و بعد گمان کنیم که ما به اصطلاح به حرکت رسیده ایم، این یه مسئله خیلی مهمی است، از مهمترین مسائلی است که حکمای اسلامی بر او پافشاری کردند و این رو روشن کردند. ما میدونیم که در مسئله طولها، یعنی در جسم به اصطلاح در جوهر جسمانی، عیناً این بحث در گذشته مطرح بود که آیا جسم تشکیل می شود از اتمهایی که خود اون اتمها بی بعدند، اما وقتی در کنار هم قرار می گیرند وقت بعد پیدا می شود، یعنی نفس بر کنار هم چیده شدن و این توالی مکانی اتمهای بی بعد آیا بعد می دهد یا نه. خب کسانی بودند که این سخن رو می گفتند و حکیمان به طور برهانی اثبات می کردند که چنین نظریه‌ای در باره حقیقت جسم به تناقض منتهی میشه و باطل است. درست در کنار این همین نظریه بود راجع به حرکت، همین سخن زنون که متاسفانه کمتر به عمقش هم توجه شده است. زنون مخالف و منکر تغییر نبود، او میگفتش ماهیت حرکت عبارت است از کنار هم چیده شدن اتمهای حرکت، درست همونطور که در مورد جسم گفته میشد، منتها خود این اتمها بی حرکتند، خود این اتمها بی عبورند، بی گذرند، اما کنار هم چیده شدنشون افاده معنای حرکت میکنه. و این میگفتش که اون چرا هم که شما در خارج میگید حرکت است، مگه غیر از این است که از خارج گرفتید، تصاویر حسی که پشت سر هم از خارج گرفته اید، اینا به صورت اتمهای حرکت کنار هم چیده میشن، شما چه حق دارید بگید که یک عبور واحد در اینجا صورت میگیره. و خب ما میدونیم که واقعیت مسئله این است که ما تا در عالم حسیم و تا معتقدیم که انسان موجودی است مادی و ساختمان او مادی است و لا غیر، اثبات حرکت واقعا محال است. یعنی این کافی نیست که ما مدعی بشیم که ما معتقدیم به حرکت، باید ببینیم که این ادعا و این اعتقاد با مبانی مکتب ما سازگاری داره یا نداره. من میخوام بگم که اصلاً با مبانی مکتب مادی که مارکسیسم هم البته ماتریالیست هست، ادعای حرکت سازگاری ندارد. یک ماتریالیست نمیتواند اثبات کند وجود حرکت را در عالم خارج، به دلیل اینکه معتقد است انسان صرفاً یک موجود مادی است و در موجود مادی ادراک حرکت امکان ناپذیر است. چون اون چه که در موجود مادی اتفاق میفته، یعنی از طریق عکس برداری هایی که ما از خارج میکنیم، عبارت است از عکس هایی که پشت سر همن و شما میدونید عکس های پشت سر هم هیچ وقت افاده معنای حرکت نمی کنن. این یه نکته خیلی مهمی است که اتفاقا حکیمان هم گفتن و اونچه که آقای طبری اشاره می کردن که حکیمان اسلامی نکات زیادی گفتن که امروز مورد قبول ما هم هست، بعضیاش هم مورد قبول نیست. واقع مسئله این است که نقطه عظیمت حکیمان اسلامی از اینجاست و این نقطه عظیمت مهمی نیست. اونها بر این نقطه پافشاری میکنن و معتقدن اگر کسی مکتب مادی داشت اصلا به حرکت نمیرسه، چه جای اینکه بعداً تبیین انواع و اقسام و دلائل و علل و اینجور چیزهاش رو بکنه. اینطوری نیست، یعنی از آغاز یک نقطه افتراقی وجود داره. ملا صدرا تصریح میکنه که حرکت امریست محسوس به کمک عقل یا معقول به کمک حس، و دقیقاً نظرش این است که در اینجا به طور اخص در ادراک پدیده ظریفی به نام حرکت، عقل و حس همدیگر رو یاری میکنن و این یاری نه فقط به این معنا که این تصاویر رو بگیرن اونجا تجرید کنن و این حرفا، نه نه، چون اون در مورد تمام سایر چیزا هم هست، در مورد ادراک آب، انسان، نمیدونم کاغذ، دفتر، همه اینا هست. اینجا یعنی که انهو عقل از اون مرتبه مجرد و غیر مادی که داره فرود میاد و به منزله حس نازل می شود، یا گویی حس از این مرتبه مادی که داره بالاتر می رود و به منزله عقل، به مسند عقل می نشینه. در این صورت است که اصلا ادراک حرکت میسر می شود، حتی ادراک یک حرکت جزئی و شخصی، نه ادراک مفهوم کلی حرکت که اون تازه یک مرحله بعد. بنابراین به گمان من نکته اساسی این است که باید معنای تغییر و حرکت رو، تعریفش رو، اونچنان که در ماتریالیسم یا در مارکسیسم دیالکتیک هرچی گفته می شود اینجا روشن کرد، چون در غیر این صورت بحث های بعد همچنان خام خواهد موند و این پایه اولی استواری نداره. اما
شما می خواهید از سخت نوبت بعدی استفاده کنید؟
من چند تا نکته هست فکر می کنم اگر بگم بهتره و بعدا قسمت های دیگرش رو می ذارم بر بعد. اما نکته بعد، آقای طبری همطور که قبلا هم اشاره کردن گفتن حکما قائل به حرکت ذاتی بودند. چنین چیزی نبوده است. اون چه که حکیمان گفتند خصوصا تابعان مکتب ملا صدرا قائلین به حرکت جوهری بودند و حرکت جوهری عبارت است از اینکه خود جوهر در جوهر تحول می کند. حالا توضیحات بیشترش فعلا مجال نیست، اگر ضرورت داشت بحث می کنیم، ولی همه ما می دونیم که اون چه که
خود جوهر در جوهر تحول می کند، این تحول همان حرکته.
بله.
آها، یعنی تحول رو با حرکت در اینجا یکسان می گیرید.
بله، تعریف تحول و حرکت داده شده در قبل.
آها. من فقط یعنی یکسان خود... گرفتن چون می خواهیم بعدا
تحول. نخیر تحولی خاص. بله،
تحول تدریجی متصل.
بله بله، یعنی این مبتنی بر این است که قبلا حرکت، تحول، تفاوت اینها، حرکت تدریجی، تغییر دفعی، تمام اینا بحث شده. منتها بعداً به انواعش که میرسیم، توجه کردید؟ یعنی صحبت حرکت جوهری بس در انواع حرکت است. دیگه فراغت پیدا شده است از تعریف حرکت و تبیین معنا و مفهومش. به انواعش که میرسیم، بله، در نظر مشائین و حکمای قبل حرکت در جوهر نبود، بلکه حرکت جوهر در اعراض بود، اونم در اون اعراض چهارگانه. ولی در نظر ملا صدرا خودش گفت صریحاً اندنا خمسون، ما معتقدیم که حرکت در پنج مقوله واقع می شود و یکی از اون مقولات هم خود جوهر است. بنابراین علاوه بر حرکت جوهر در اعراض، حرکت جوهر در جوهر هم نزد ایشون مطرح شد با اون بیانی که دارد و استدلال هایی که برای ذکر کرده که گفتم اگر بنا شد صحبت میکنیم دربارش. نکته مهمی که من فقط در ارتباط با سخنانی که اینجا گفته شد میخوام ذکر بکنم این است که این حرکت جوهری غیر از حرکت ذاتی است. هیچگاه ملا صدرا و دیگران چنین چیزی رو نگفتن. در فلسفه وقتی که ما میگیم یک چیزی ذاتی است، یعنی لا یعلل است، یعنی علت برای او ذکر دیگه نمیکنیم. از ذاتی لا یعلل جزء فرمول هایی است که حکما خب همیشه گفتند و حرف درستی هم هست، میگفتن هر ما بالعرضی منتهی به ما به ذات میشود و ذاتی هم تعلیل بردار نیست. ولی حرکت جوهری حرکت خودکفایی نیست، حرکتی نیست که علتش خود ذات شیء باشه، بلکه حرکت جوهری یک پارچه حدوث مستمر است، اونطوری که ملا صدرا اثبات میکنه، و این حدوث مستمر عین هویت شیء است و این هویتی که در حدوث مستمر است، یعنی در حاصل شدن و پیدا شدن مستمر است، این همواره یک مولد، یک پیدا کننده، یک آفریننده بر بالای سر او ایستاده است. بنابراین هر جسمی بر مبنای حرکت جوهری در ملا صدرا عین حرکت است و حرکت عین حدوث مستمر است و حدوث مستمر یعنی نو شدن و پدید شدن مستمر و این پدید شدن مستمر پدید آورنده مستمر میخواد. بنابراین هر جسمی و مجموعه اجسام و طبیعت دائما خلق میشوند و به یک خالق دائمی که بر ورای اونها و بر سر اونها ایستاده است محتاجن و الله من ورائهم محیط. اینم نظر اوست و این با ذاتی بودن حرکت به معنای علت بردار نبودن او البته تفاوت بسیار زیاد داره و این تعبیر حتما باید مورد توجه قرار بگیره. اما نکته ای که آقای نگهدار گفتن که تنها امر تغییر ناپذیر همون مفهوم تجریدی تغییر است نیست؟ البته قبلا هم آقای طبری هم این نکته رو در جلسات گذشته گفته بودند اجمالا، این دفعه شما هم فرمودید که همه چیز متغیر است، متحرک است و ماده همراه با حرکت است، جدایی ناپذیر از حرکت است و بالعکس حرکت جدایی ناپذیر از ماده است و فقط یک استثناء وجود داره که اون استثناء عبارت است از خود مفهوم حرکت،
مفهوم تجریدی
حرکت. بله، اشکال نداره. عرض می شود که من دو تا سوال در این زمینه دارم. یکی این که به چه دلیل این استثناء، یعنی چه چیزی باعث شده است تا اینکه شما از یک قانون عام، یک اصل کلی جهان شمول، یک چیزی رو استثناء بکنید. برای اینکه ما بالاخره خودمون میدونیم وقتی یه چیزی قانون شد، اصل شد، هرچی، یعنی به اصل بودن و به قانون بودن ما این رو قبول کردیم، این که دیگه به دلخواه ما نیست که بگیم یکی معافه، یکی مثلا مشموله. قضیه نظام وظیفه و نمیدونم پارتی بازی و این ماجراها که نیست. در امور عقلی علمی مسائلی است که خب یا ما شمولشون رو قبول داریم یا اگر استثناء براشون داریم، اون استثناء هم روی ذوق و سلیقه و پسند و ناپسند نیست، استثناء استثناء مستدل است. یعنی میگیم که
این خصوصیت، این ویژگی اقتضا می کند که این چیز از شمول این اصل کلی مستثنا باشه. بنابراین سؤال من الان دقیقا همین است که اون ویژگی که این مفهوم تجریدی حرکت رو مستثنا از اون اصل کلی و جهان شمول تغییر و حرکت بر تمام عالم کرده است چیست؟ و اگر این ویژگی رو شما به دست دادید، آیا این ویژگی صرفاً در این مفهوم تجریدی حرکت صدق میکنه؟ یا چون یه ویژگی بله یا ویژگی کلیست، ممکنه انواع دیگری ما از این چیزهایی که مشمول اون اصل نمیشه میتونیم پیدا کنیم. حالا اهم از این که انواع دیگه پیدا بکنیم یا نکنیم، ولی بالاخره اون چه که مورد اتفاق است خود این مفهوم تجریدی حرکت است که این به هر حال مستثناست، یعنی فعلا قبول کردیم که مستثناست. اگر این طوره، آیا نباید منطقا از اون چه که شما گفته اید نتیجه بگیریم که پس مفهوم تجریدی حرکت یک امر غیر مادی است؟ برای اینکه شما گفتید که ماده ملازم با حرکت و تغییر است و تغییر ملازم با ماده است، پس اگر یه چیزی رو پیدا کردیم که این تغییر در اون نبود به تصریحی که خود شما کردید، خب پس این چیز غیر مادی است
و این تجریدی حرکت،
بله مفهوم تجریدی حرکت یه موجودی است، یک چیزی است غیر مادی.
البته
یعنی بله خیلی خوب، بندم همین رو میخوام بگم، پس در این عالم همه موجودات مادی نیستن و صفات ماده رو ندارن و این دست کم یکی از اون انواع است که گفته شده است. و آیا این اگر این رو بپذیریم، این ناقض ماتریالیزم نیست که قائل است که جهان جوهرش و سراپاش و همه موجودات مادی هستند یا جزو صفات و کیفیات ماده هستند؟ مخصوصا دیالکتیک مونیست به قول آقای مصباح، به هر حال اینم سوالی است در ارتباط با اونچه که در بحثتون گفتید. نکات بعد رو نوبت بعد ذکر خواهم کرد.
با تشکر از آقای سروش و استدعا از اینکه صحبت‌ها رو کوتاه‌تر پیش‌بینی بکنند حضار بحث‌سازا تا شکل بحث همچنان باقی بمونه، خواهش میکنیم آقای طبری پاسخ رو آغاز کنه.
اینجا سوالات متعددی مطرح شده، هم از طرف حجت الاسلام مصباح، هم از طرف آقای دکتر عبدالکریم سروش، که خب پاسخ دادن به اونها با مراعات اون صرفه‌جویی وقتی که آقای طیب توصیه میفرمایند و وظیفه ایشون به عنوان گرداننده و مجری است، من نمیدونم چطور این دو تا رو میبایستی با هم دیگه وفق داد. حالا من کوشش میکنم به برخی از مسائل توضیح بدم. حجت الاسلام مصباح توجهشون بیشتر معطوف به این مسئله است که ما حرکت رو آیا مجموعه سکون ها میدونیم اونطوری که صوفستاییان میدانستند، یا اینکه امر اتصالی میدونیم؟ پاسخ کوتاهش اینه که ما حرکت رو، حرکت البته در اینجا حرکت مکانیکی مطلوب در نظر منظور
ما، یعنی ما مطلق حرکت رو عرض میکنیم،
مطلق حرکت میفرمایید، حرکت رو رابطه ما بین اتصال و انفصال میدونیم، نه اتصال رو مطلق میکنیم نه انفصال رو مطلق میکنیم. حالت انفصالی در حرکت وجود دارد، اتصالی هم وجود داره. ایشون فرمودند که تفریع در وجود در حقیقت محاله، این مطلب رو عیناً اینطوری نفرمودند، ولی منظورشون این هست که کون و فساد در اینجا نوع شکل حرکت نیست، حرکت جنبه تدرج داره و اگر از تدرج خارج بشه این دیگه حرکت نیست. اینجا گویا اختلاف نظری وجود داره، برای اینکه به عقیده ما حرکت دو تا شکل اساسی پیدا میکنه. شکل حرکت تدریجی است که در زبانهای اروپایی بهش میگن اِوولوسیون، شکل حرکت دفعی است که بهش میگن رولوشن، و در اشکال مختلفه روندهای طبیعی ما با این حرکت‌های دفعی که تدارک تدریجی اون هم از نظر کمی هم از نظر کیفی انجام میگیره قبلا روبرو هستیم. در بیولوژی مثلا فرض کنید پروسه میوتاسیون وجود داره، در روندهای طبیعی پروسه پرموتاسیون وجود داره، در روندهای اجتماعی پروسه انقلاب وجود داره. همین انقلاب شکوهمندی که خودمون گذراندیم یک حرکت دفعی بود که ناگهان جامعه ما رو از رژیم سلطنتی استبدادی به یک رژیم جمهوری اسلامی مبدل کرد که از لحاظ کیفیت و کیفیت به کلی مختلفن. نکته دیگه که باید توجه دوستان عزیزمون رو جلب کنم این هست که دیالکتیک غیر از ماتریالیسم فلسفی است. ما اینجا از دیالکتیک داریم صحبت میکنیم. دیالکتیک شیوه تفکری است که این شیوه تفکر خواه آگاهانه خواه غیر آگاهانه همیشه وجود داشته. چون که فرض کنید صرف و نحو رو ممکنه بچه میگه من رفتم مثلا به اتاق یا پلوی مادرم، ممکنه میفهمه من ضمیر، رفتم فعل، پهلوی حرف اضافه است، مادر اسم، اینو نمیدونه. ولی به کار میبره. دیالکتیک هم به عنوان شیوهی تفکر که در نظر بگیره ارتباط وجود رو، حرکت وجود رو، تحولات داخلی وجود رو و غیر و غیر همیشه وجود داشته، خواه آگاهانه خواه غیر آگاهانه. اسمش به کار رفته به وسیله هگل برای اولین مرتبه، ولی خودش همیشه وجود داشته، یک تاریخی رو طی کرده، یک دیالکتیک خود به خودی وجود داشته. این دیالکتیک خود به خودی که از خیلی قدیم نمونه هاش رو ما میبینیم، بعد در دیالکتیک عرفانی ما به خصوص اوج زیادی پیدا میکنه، به ویژه در نزد مولانا جلال الدین مولوی. نه اینکه مولانا جلال الدین مولوی چون تفکر دیالکتیکی داشته تفکر الهی نداشته، این دو تا با هم اصلا تضادی نداره. او مسلمان متکلم موحد بسیار معتقدی است، مستوی منچه قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل، داشت تردیدی نیست. موسیقی که اگه کسی بخواد داری مثلا تردید کنه یا بخواد مولوی رو بکنه رفیق مولوی عضو حزب توده ایران، همچه منظوری اصلا در میان نیست. ولی تفکر دیالکتیکی به مثابه شیوه تفکر در نزد مولوی و در نزد صدرالدین شیرازی خیلی قوی است، بنابرای اعتقاد ما که چون شیوه تفکر رو در تاریخ مطالعه میکنیم. وقتی مولوی میگه شب چنین با روز اندر اعتناق، مختلف در صورت اما اتفاق، روز شب این هر دو ضد و دشمنند، لیک هر دو یک حقیقت میتنند، هر یکی خواهن دیگر را همچو خیش، یعنی خیشاوند، از پی تکمیل فعل و کار خیش. این در حقیقت به عقیده ما یک شکلی از به اصطلاح تضاد دیالکتیکی رو که تضاد انقطابی باشه که میتونه در وحدت با یکدیگر هم زندگی کنند بیان کرده. به این ترتیب دیالکتیک به معنای متریالیسم فلسفی نیست و کسی که تفکر دیالکتیکی داشته باشه حتما لازم نیست به اون خود آگاهی داشته باشه، و کسی که تفکر دیالکتیکی داشته باشه حتما لازم نیست به اندیشه های مادی رسیده باشه، هیچ هم چیزی نیست، اینا با هم دیگه تناقضی در کار ندارن.
یه سوالی من بکنم جناب طبری، مگه تضاد در اندیشه دیالکتیکی عامل حرکت نیست؟
دیالکتیک یک تاریخ ارتکاده، این تاریخ از جمله ختم میشه به دیالکتیک مارکسیستی. قبل از اون ما با دیالکتیک هگل رو هستیم. خودتون آدم دانشمندی هستید میدونید هگل دیالکتیک رو که خودش بنیانگذار این اسم و این اصطلاح هست و غیره و غیره و غیره، اون رو در یک روند الهی به کار میبره، تو هیچ وقت در روند مادی به کار نمیبره.
با اسم فقط دیالکتیک
خب حالا ما با هم دیگه مواجهه نداریم، شما نمیپذیرید.
نه خیر، اجازه بدید. خب بالاخره ما مستدل صحبت میکنیم، نه اینکه
من که تصور میکنم چند بار شما تکرار میفرمایید که برهانی باید باشه، قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین، من تصور میکنم برهانی صحبت میکنم. حالا ممکنه من در جهالت باشم تصور بکنم که برهانی صحبت میکنم، ولی در حال خزعبلات میگم، اون مسئله دیگه است، اون مربوط به خود شماست.
من بر سر همون برهان های شما بحث دارم، نه اینکه بر سر چیز دیگری. یعنی صحبت سر همین است که شما وقتی برهانی صحبت می‌فرمایید ببینیم این برهان رسا هست به اون مقصود یا نه، بحث دیگری نیست. من دارم عرض می‌کنم که وقتی بحث برهانی بود فکر نمی‌کنم جای خشمم باشه،
خشمم در
خشم مال وقتی است که بحث برهانی نباشه.
البته
عرض می‌شود که صحبت در این بود که آیا صرف این که مولانا چند جا بحث از تخالف ازداد کرده این تضاد دیالکتیکی رو مطرح کرده؟ من صحبتم دقیقاً اینه. حالا اگه شما نمیپسندید مطرح شدن این مطلب رو اشکال نداره، ترکش میکنید. نه دیالکتیک نه اسمی، ما که نمیخوایم اسم گذاری بکنیم روی گذشتگان. در این که گذشتگانم از این که شب و روز ضد همن یا ترش و شیرین ضد همن، این که چیزی نیستش که ما بخوایم سرش اختلاف داشته باشیم. اونی که گوهر دیالکتیک رو تشکیل میده مگه غیر از این است که تضاد رو قائل بودن به شمول و جهان شمولی تضاد و مولد بودن تضاد نسبت به حرکت؟ و الا اگه از این بگذرید، بله تمام کتاب لغت‌های قدیم هم دیالکتیسیان بودند، برای اینکه توشون نوشته شده بوده زد ناسازگار، تر شیرین، نمیدونم انسان حیوان، بالا پایین، کوتاه بلند، این که نیست مورد بحث. به گمان من صرف این که ما بگیم تاریخ چه داشته، صرف این که بگیم که در اشعار فلانی و سخنان فلانی هم کلمات ضد و روز و شب و غیره به کار رفته، من گمان نمی کنم که مثبت اون مقصود باشه. بازم تکرار می کنم، دلایل رو هم بنده عرض کردم، حالا دیگه بقیهش با شماست، اگر بپسندید یا نپسندید.
اولا پسندیدن که میپسندم، بله ما بحث داریم میکنیم دیگه، بحث خاصیتش اینه که طرف مقابل بحث نه اون مطلب مربوط به چیز دیگری است. بحث مربوط به این است که طرف مقابل بحث هم نظر خودش بیان بکنه و اگر عدم توافقی داره با نظر شما اون را هم با صراحت بیان بکنه. لذا کاملا میپسندم که شما این مسئله میفرمایید، ولی من عرض کردم که ما به نظر خودمون تصور میکنیم که دو شیوه تفکر در تاریخ انسانی با هم دیگه وجود داشته. یک شیوه تفکر که کوشش بیکرده اشیا و پدیدار از هم دیگه جدا کنه، ربط اونها رو با هم دیگه نبینه، تحول و تجدد اونها رو درک نکنه یا اینکه ناقص درک بکنه و به این ترتیب تکثر رو به یک نوع وحدتی مبدل نکنه. این شیوه تفکر رو هگل مینامه متافیزیکی، شیوه تفکر متافیزیک. یک شیوه تفکر دیگه هم همیشه وجود داشته، از جمله از زمان هراکلیت مثلا، که این کوشش میکرده جهان رو دارای سیالیت ببینه، یعنی بسیار سیال الهویه بدونه، متجدد الوجود بدونه اون رو. این شیوه تفکر رو بهش میگیم مینامیم دیالکتیکی. این اسمایست که ما میگذاریم، اسمایی که ما میگذاریم، میگیم این تفکر متافیزیکیست و اینم تفکر دیالکتیکیست. عرض من این بود، تفکر دیالکتیکی و تفکر متافیزیکی اختراع مارکس و انگلس نیست، این وجود داشته در تفکر بشر از موقعی که اندیشه منطقی انسانی شروع کرد به تجلی کردن، این وجود داشته ولی نامگذاری نشده بوده. من عرض کردم که نامگذاری نشدن و خودآگاه نبودن نسبت به یک شیوهی دلیل بر فقدان اون شیوه نیست، چون که کودک صرف و نحو رو درست به کار میبره ولی ناخودآگاه. یا حتی شوخی میکنن میگن وقتی شما چوبی رو بلند میکنید به یک سگی، روی سگی، سگ در حقیقت دو تا قیاس برای خودش انجام میده، یکی میگه کسی که چوب بلند میکنه میخواد منو بزنه و این شخص چوب بر من بلند کرده لذا میخواد منو بزنه، یکی میگه کسی که میخواد بزنه باید فرار بکنه لذا من یک سگ اصلا باید فرار بکنم، در حقیقت یک قیاسی تنظیم میکنه فرار بکنه، ولی سگ اصلا زبان نمیدونه تا بتونه حکمی در ذهن خودش تنظیم بکنه، تا بتونه قیاسی تشکیل بده، برای خاطر اینکه در داخل دستگاه طبیعت زندگی میکنه، این مناسبات در داخل دستگاه طبیعت وجود داره، در ذهن او به شیوه غریزی باستاب پیدا میکنه. لذا خودآگاهی نسبت به یک امر لزومی نداره، میتونه بدون خودآگاهی او گرامر رو به کار ببره، بدون مثل اون داستان معروف خودتون میدونید که یک کسی منطق در نظر یک کسی میخوند و فرستادش به پورت گفت بعضی اینکه بالاخره فهمید که هر چیزی که میبینه تصور و تصدیقه، فهمید که او منطق رو شروع کرده به درک کردن. قبلا اینو نمیفهمید، میامد میگفت من آدمی دیدم، یک اسبی دیدم، یک فرض کن دکانی دیدم، تشخیص نمیداد که اینا رو میتونه به مقولات منطقی مبدل کنه. روزی که تشخیص داد که میتونه اینا رو به مقولات منطقی مبدل بکنه، معلمش فهمید که او شروع کرده به فهمیدن. پس مسئله خودآگاهی نسبت به یک مطلب فرق داره. این موضوع رو من فقط توضیح دادم، لذا عرض کردم که در نزد عارف بزرگ ما مولوی این دیالکتیک عرفانی، ما این رو برای خودمون نام گذاشتیم. شما ممکنه به عنوان متفکر، به عنوان فیلسوف این نامگذاری رو نپذیرید، بفرمایید دیالکتیک مخصوص مارکس، وابسته به متریالیسم، ضد الهیات، به این رو نمیشه به مولوی نسبت داد.
به عنوان یه جمله آخر می‌خواستم عرض کنم که ما سر این نام هیچگاه دعوا نداشتیم، یعنی سخن بر سر این نبود، سخن بر سر این بود که اعتقاد به دیالکتیک لوازمی دارد و علاماتی دارد که اون لوازم و علامات در کلمات مولوی و ملا صدرا و اون بزرگانی که نام بردید نیست. بحثی منم با دائما همین رو تکرار کردم که بله این بزرگان روز و شب و ضد و ازداد اینا رو به کار بردن، ولی این علامت تفکر دیالکتیکی نیست. تفکر دیالکتیکی لوازم و علامتش این است که خود جنبان باشد جهان و ازداد مولد حرکت باشند و عامل حرکت دیگری نباشد، و الا نفس این که خب بله اینا هم می دیدند و معتقد بودند روز و شب در هم میرن و غیره، ظاهرن وافی به اون مقصود نیست. بحث سر این نبود که اینا ناآگاه بودن به دیالکتیک یا آگاه بودن، خودشون می دونستن یا نمی دونستن. اما از این که شخص بداند یا نداند، همون مثالی که درباره گرامر صرف نظر زدید، ولی در کلامش پیدا میشه، یعنی طفل بالاخره درست مطابق گرامر صحیح سخن میگه. آیا ملا صدر مولوی یا ملا صدر هر مطابق اندیشه دیالکتیکی سخن گفتن؟ صحبت در این است. من میخواستم عرض بکنم که نه،
چیزایی که در کلمات اونا هست سازگاری ندارد با اندیشه دیالکتیکی.
با تشکر از آقای سروش من استدعا میکنم به خاطر اینکه نوبت آقای طبری است، وقت رو اجازه بدید بدیم به ایشون و دیگه هم سوالی بین صحبتای ایشون نشه که تا ایشون بتونن از وقتشون به طور کامل استفاده
کنن. عرض کنم که در مسئله دیالکتیک من فقط این مسئله رو عرض کنم که فرض کنید هر کدوم از علوم رو بگیریم، از جمله علم تاریخ رو مثلا بگیریم، خب شکی نیست که علم تاریخ در نزد بیهقی ما یا مثلا پلوتارخ یونانی ها به یک شکل مطرح بود، علم تاریخ در دوران کنونی ما یک شکل دیگر مطرحه. دیالکتیک هم دارای تاریخی است که مسلماً دیالکتیک عرفانی مولوی دارای اون مشخصاتی نیست که دیالکتیک مارکس است، در یک مرحله دیگری است. ما میاییم و یه همچه اتصال ایجاد میکنیم، حالا این اتصال خودش قابل بحثه دیگه، قابل بحثه. شاید ما مثلا فرض کنید به قول من روز اول عرض کردم، ما علاقه داریم که با فرهنگ خودمون خودمون رو مربوط و متصل بکنیم، نه اینکه جدا از فرهنگ صحبت بکنیم. یک مشت غرب زده فوکولی نیستیم که اومدیم یه حرفای از توی هوا و زمین گرفتیم بگیم. فکر میکنیم که ما هم از زمین کشور خودمون برخاستیم، در همینجا هم رگ و ریشه داریم و ایل و تبار داریم در همینجا. اما نکته بعدی که در اینجا در بحث مطرح شد مسئله حرکت ذاتی بوده. من حرکت ذاتی رو به معنی ذاتی لایعلل که آقای دکتر سروش فرمودند و از مباحث حکمت ماست به اون معنا نگفتم، بلکه به همون معنای گفتم که جسم رو مولا صدرا متجدد الوجود سیال الهویه میدونه و حرکت رو نفس تجدد و انقضاء میدونه. ما از این نقطه نظر این رو ذاتی به معنای لغویش در حقیقت به کار بردم، بحث اونطوری به ذاتی به معنای فلسفیش به کار نبردم. حق با شماست که در سیستم تفکر حکمی ما ذاتی به همون معناست که شما فرمودید، یعنی لغت در اینجا دقیق نیست از طرف من. من ذاتی رو به معنی این که این رو در درون خود اشیا دیدم. اما اون نکته دیگه که شما فرمودید که راجع به خود جنبان بودن جان و غیره و غیره، تازه در عرفان مولوی ما و همچنین حتی در تنظیمون رسطرهای ما این بحثی وجود داره راجع به ممازج بودن ذات الهی یا غیر ممازج بودنش، وحدت وجودی ها و اونایی که وحدت وجودی نیستند، یه بحثی وجود داره. اگر ما نظر وحدت وجودی ها را قبول بکنیم، وقت که طبیعتاً حرکت میره در ذات خود جهان.
آقای نگهدار بحث رو دنبال.
یه مسئله رو آقای سروش مطرح کردن در مورد تجرید مفهوم تغییر، که آیا این هم تغییر میکنه یا این استثناءً مفهومی است لایتغیر، و اگر این استثناء هست پس آیا تکلیف قانون چه میشه و آیا استثناءهای دیگری هم میتونیم پیدا بکنیم یا نه. و اما جواب، ببینید بحث چیه؟ بحث اینه که تغییر ذاتی تمام اشیا و پدیده هایی هست که ما در جهان خارج می‌بینیم. این حکم رو گفتیم و قبلا هم روش صحبت کردیم و گفتیم که این تغییر همیشگی دائمی ابدی جاودان است. وقتی که این حکم رو صادر می‌کنیم، ما نقیض این حکم رو، چیزی که همین حکم رو نفی بکنه و این استنتاج رو به دست بده که نخیر، این هستی جهان خارج چیزی است در حال سکون و بلا تغییر، یا بخشیش لااقل بخشی از جهان یا پدیده‌های در جهان هستند که این خصوصیت رو دارند. این حکم غلطه. یعنی ما اصل اساسی دیالکتیک رو که معتقد به متغیر بودن تمام پدیده‌های خارج هست رو نقض کردیم با بیان اینکه نخیر، پدیده‌های خارج در تغییر نیستند. اگر ما بیاییم این استثناء نیست، این دقیقاً تأکیدی است و حجتی است بر همان حکم اولی که صادر کردیم که میگوییم تغییر خودش تغییر نمی‌کنه، یعنی از مفهوم تجریدی متغیر بوده تغییر کردن و غیر شدن خارج بشه و ثبات پیش بیاد در هستی خارج، یعنی این تأکیدی است، حکمی است مجدد بر حکم اولی که صادر کردیم و این استثنایی نیست که در اینجا یک پدیده‌ای به وقوع پیوسته که علارغم تمام پدیده‌های خارجی خارج از ذهن واقعی مادی، این یکی چیه؟ ثابت. در ذهن این مفهوم تجریدی هم هست، یعنی تجرید ذهن ماست.
در ذهن شما این مفهوم هست یا نیست؟
این مفهوم متغیر بودن تمام اشیا و پدیده های عالم در طول زمان و مکان که در زمان و مکان هم تغییر رخ میده، این ابدیست، جاودان است، بلا تغییره.
میدونم
تغییر، خود مفهوم تغییر بلا تغییره. و اگر ما بپذیریم، اگر ما بپذیریم که تغییر هم تغییر میکنه، نه صورت مشخصش، چون تغییر معتقدیم که تغییر میکنه، یعنی اون پروسه‌ای که به طور مشخص در مورد این